بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید اجازه استفاده از شکنجه را صادر نکرده است. ارتش آمریکا میگوید طی نبردی در نزدیکی بعقوبه دست کم 25 شورشی را کشته است. رئیس جمهوری پاکستان موافقت نامه را با بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان به امضا رساند. ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز. حسام مهدوی هستم با مجموعی از تازه ترین خبرها. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از روش‌های سختگیرانه بازجویی توسط مقامات امنیتی این کشور دفاع کرد. آقای بوش با تأکید بر اینکه دولتش از شکنجه استفاده نمی‌کند گفت روش‌های سختگیرانه بازجویی به دولت کمک می‌کند بهتر از شهروندان آمریکایی حفاظت کند. سخنان آقای بوش در پی آن ابراز می‌شود که روز پنجشنبه در گزارشی ادعا شده بود آقای جورج بوش اجازه استفاده از شکنجه را صادر کرده است. ارتش آمریکا اعلام کرده است بامداد جمعه طی نبردی سنگین در غرب بعقوبه در عراق دست کم 25 تن از اعضای یک گروه شبه نظامی شیعی را از پای درآورده است. به گفته ارتش ایالات متحده نیروهای آمریکایی در پی یافتن یک فرمانده شبه نظامی بودند که احتمالاً با نیروی قدس شاخه‌ای از سپاه پاسداران ایران مرتبط است. از سوی به گفته یک مقام ارتش عراق که نخواسته است نامش فاش شود، هواپیماهای آمریکایی سحرگاه روز جمعه به طور مکرر یک ناحیه شیعه نشین در خالیس واقع در 80 کیلومتری شمال بغداد را بمباران کردند که در این حملات دست کم 17 نفر کشته، 27 تن زخمی و 8 نفر دیگر مفقود شده اند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان موافقتنامه‌ای را با بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان به امضا رسانده که بر اساس آن دولت پاکستان از اتهامات وارده به خانم بوتو چشم پوشی می کند. خانم بوتو که از سال 1988 تا 1999 در سیاست پاکستان فعال بود از زمان برکناریش از جانب دولت پاکستان متهم به فساد مالی بوده است. وی قصد دارد پس از 8 سال تبعید 18 اکتبر به پاکستان بازگردد. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه گزارش فرستاده سازمان ملل به میانمار را درباره سرکوب فعالین هوادار دموکراسی در آن کشور دریافت خواهد کرد. ابراهیم قنبری فرستاده سازمان ملل گزارش خود را در پی دیداری 4 روز از میانمار ارائه می کند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز استفاده از زور علیه تظاهرات صلح‌آمیز در میانمار برمی سابق را محکوم کرد. دبیر کل سازمان ملل که در شورای امنیت سازمان ملل سخن می گفت نگرانی خود را از ادامه نقض حقوق بشر در میانمار ابراز کرده و اقدامات خشونت‌آمیز دولت نظامی میانمار علیه تظاهر کنندگان را غیر قابل قبول دانست. گزارش‌ها از افغانستان حاکی است که یک سرباز بریتانیایی ناتو بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در جنوب این کشور کشته شده است. این انفجار که همچنین به مجروح شدن دو سرباز دیگر منجر شد در استان جنوبی هلمند به وقوع پیوست. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روسیه را به پیچیده کردن مشکلات جهان متهم کرده است. نیکولا سارکوزی که در صوفیه پایتخت بلغارستان برای دانشجویان سخن می گفت به مورد مشخصی اشاره نکرد. وی گفت روسیه باید دریابد که کشورهای بزرگ مسئولیت‌هایی چون کمک کردن به حل مشکلات جهانی را دارند. رئیس جمهوری فرانسه روسیه را متهم کرد که از نفت و گاز خود برای تحمیل اراده اش به اروپا استفاده می‌کند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا قرار است هفته آینده به منظور بحث و گفتگو پیرامون طرح‌های آمریکا برای احداث یک سپر موشکی در اروپا به مسکو سفر کنند. روسیه با طرح‌های آمریکا برای استقرار یک پایگاه موشکی در لهستان و یک پایگاه رادار در جمهوری چک که بخشی از طرح سپر موشکی آمریکا برای اروپا محسوب می‌شوند مخالف است. بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده آمریکا می‌گوید در صورتی که همسرش سناتور هیلاری کلینتون به مقام ریاست جمهوری دست یابد وی مسئولیت تبلیغ برای کشورش در تمامی جهان را بر عهده خواهد گرفت. هیلاری کلینتون یکی از دو نامزد پر اقبال حزب دموکراتیک آمریکا برای کسب مقام ریاست جمهوری در سال 2008 محسوب می شود. آقای کلینتون به رادیو بی بی سی گفت دولت فعلی آمریکا پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به گفته او حمایت جهانی را از دست داده است. شمار کشته شدگان سانحه سقوط و انفجار هواپیمای آنتونوف 26 در کینشازا پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو به 38 تن بالغ شده است. بنابر گزارش ها حدود 30 نفر نیز در این حادثه مجروح شده اند. این هواپیمای باری ساخت روسیه که متعلق به یک شرکت هوایی کنگو به نام آفریقای 1 بود، اندکی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی نجیلی در ناحیه مسکونی سقوط کرد. شنوندگان عزیز، اکنون نوبت می‌رسد به مجله دیدگاه‌ها که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، امیدوارم که در هر کجا که صدای ما رو میشنوید خوش و خرم باشید و آماده شنیدن برنامه دیدگاه های این هفته. من فریدون زرنگار میزبان شما در این برنامه هستم. وزیران امور خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه اعضای دائمی شورای امنیت به همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1، روز جمعه گذشته در بیانیه‌ای مشترکی اعلام کردند مذاکرات خود بر سر اعمال دور سوم تحریم‌ها علیه ایران را تا اول آذر ماه، یعنی زمان تحویل گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران، به تعویق می‌اندازند. در بخشی از این بیانیه مشترک که توسط وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، با اشاره به اینکه ایران تاکنون از اجرای درخواست شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه‌های 1737 و 1747 سرپیچی کرده، تصریح شده است در صورتی که گزارش محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در آذر ماه آینده درباره برنامه هسته ایران مثبت و رضایت بخش نباشد، قطعنامه سوم تحریم ایران برای رأی‌گیری آماده خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون 2 قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر کرده است. افزون بر این قطعنامه‌ها، دولت ایالات متحده آمریکا در سال‌های گذشته دست به اقدامات گسترده‌ای در زمینه‌های جلوگیری از سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران و واردات و صادرات کالاهای ایرانی و کالاهای خارجی به ایران و از ایران زده است. دولت آمریکا در ماه‌های گذشته با شدت بخشیدن به فشارهای خود بسیاری از بانک‌های جهان را وادار به متوقف کردن مبادلات پولی و مالی خود با ایران کرده است. افزون بر این، ایران زیر فشار آمریکا از بسیاری از تغییر و تحولات در منطقه در زمینه‌های نفت و گاز محروم شده است و کشورهای منطقه زیر فشار آمریکا در قراردادها و همکاری‌های خود در زمینه صدور نفت و گاز با ایران تجدید نظر کردند. به نظر می‌رسد که اکنون کشورهای اروپایی نیز با ناامید شدن از تغییر سیاست ایران، همسویی خود را با سیاست آمریکا بیشتر کردند. آمریکا و برخی کشورهای اروپایی تهدید کردند که گذشته از این که چه قطعنامه‌ای در سازمان ملل علیه ایران تصویب شود، آنان رأساً اقدامات تحریمی دیگری علیه ایران را تدارک خواهند دید. در این میان برنار کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، روز چهارشنبه در نامه‌ای به وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، خواهان تشدید تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه ایران شد و اقدام‌هایی را در زمینه مسدود کردن حساب‌های بانکی ایران و ممنوعیت صدور ویزا برای مقام‌های ایرانی پیشنهاد کرد. برنامه این هفته دیدگاه‌ها را اختصاص داده‌ایم به بررسی تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران. مهمانان برنامه امشب عبارتند از آقایان دکتر جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی در پاریس، نصیر شیرخانی، کارشناس مسائل نفتی در بیروت، و دکتر حسن منصور، کارشناس اقتصادی در لندن. به ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تاکنون بی اثر بودند و ایران را از این تحریم‌ها باکی نیست. اجازه بدین بحث امشب رو با این پرسش از آقای دکتر اسدی آغاز کنیم که آیا واقعاً تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بی تأثیر بودند؟ آقای دکتر اسدی بفرمایید.
اگر تأثیر تحریم ها رو بر اقتصاد و جامعه ایران بسنجیم، متاسفانه باید گفت که تأثیرات و پیامدهای بسیار منفی بر اقتصاد ما و بر جامعه ما گذاردند. اگر به دو بخش اقتصادی بسنده بکنیم، یکی بخش صنعت نفت و گاز که ستون فقرات اقتصاد ایران هست و در ضمن بخش اقتصادی بانکی و مالی، باید بگویم که بر هر دو این بخش ها تأثیرات بسیار منفی بوده است. سرمایه گذاری در قسمت نفت و گاز صورت نمیگیره، به طوری که کشور نفتخیز ما و گازخیز ما با سابقه کم و بیش 100 ساله صنعت نفت، اگر به همین طریق پیش برویم، از سال 2015 یعنی حدود 7-8 سال دیگه وارد کننده خلص نفت خواهیم بود. علتش این است که سرمایه گذاران خارجی و کشورهای خارجی علارغم بازار پر رونق نفت و گاز در سطح جهانی، از سرمایه گذاری در ایران و فروش این کالا که تقاضای بسیار بالایی در بازار جهانی خودداری می کنند، از جمله به دلیل همین تحریم ها. از سوی دیگه، گذشته از صنعت نفت و گاز، بانک های بین المللی اعتبار بزرگ برای ایران نمی گشایند به علت مسئله همین تحریم ها، و در نتیجه در آغاز بازرگان های ایرانی، حتی نهادهای دولتی وقتی می خواستن معامله بین المللی بکنن، براشون هزینه گرونتر بود، ولی حتی امروز با هزینه سنگین هم مشکل شده است انجام معامله و گشایش اعتبار برای ایران. تا یه مدتی باز بازرگانا و نهادهای دولتی ما از طریق امارات متحده عربی یک همچین معاملاتی رو انجام دادن، بدین طریق که مثلا به بانک‌ها یه موزم بین‌المللی میگفتند که خب شما با ما معامله نمی‌کنید، یه شرکتی ما ثبت می‌کنیم در امارات این کارو بکنید. و متاسفانه از چند ماه پیش زیر فشار امریکا و نیز فشارهای بین‌المللی، امارات متحده عربی هم دقت می‌کند و می‌سنجد، و اگر کسانی که شرکتی را ثبت کرده‌اند شهروند ایرانی باشن، از انجام معاملات به خصوص معاملات بزرگ جلوگیری میکنه. در نتیجه برخلاف آنچه که فرضیه بعضی ها هست، پیامدها بسیار سنگین بوده و منفی بوده و باعث افزایش تورم و بیکاری شده است.
آقای دکتر منصور، آقای دکتر اسدی گفتند که این تحریم ها تأثیر خودشون رو گذاشتن بر اقتصاد ایران، هرچند که اینجا و اونجا هم انکار میشه. پرسش من این است که این تحریم ها تا چه حد باید قوی بشن که واقعا ایران رو مجبور به تجدید نظر در سیاست ها و رفتار خود با جامعه بین المللی کنه؟
تحریم هایی تا کنون به صورت نیمکاره به عمل آمدند، اثر بسیار جدی داشتن در مسئله اقتصادی ایران، به ویژه در سرمایه‌گذاری هایی که برای ایران جنبه حیاتی داره، و در غیاب چنین سرمایه‌گذاری هایی صنایع نفت و گاز ایران در 10 سال آینده نخواهد توانست روی پای خود بیسته. همکنون ظرفیت متجاوز از 6 میلیون بشکه در روز برای تولید به حدود 4 میلیون افت کرده است. همینطور صنایع گاز در حالت بسیار تزلزل قرار دارند و اینا نیازمند سرمایه گذاری های جدی هستند و مقدار اینا حداقل متجاوز 100 میلیارد دلار بسته به نوع پروژه‌ای که بخوایم اجرا بکنیم. به این ترتیب در غیاب اینها، مسئله استراتژیک برای ایران مطرحه و اون مسئله بود و نبود اقتصاد ایران است. همینطور که در عرصه‌های تجاری آثار بسیار ناجور و زیانمندی روی اقتصاد گذاشته است، به طوری که افزایش قیمت ها به علت دور زدن تجارت ها، به علت باز نشدن اعتبار ها، و به علت این که تجارت که برای ایران انجام میگیره به صورت غیر مستقیم از طریق کشورهای ثالث انجام میگیره، عملا قیمت ها رو 10-20% افزایش داده.
آقای شیرخانی، آقایان دکتر اسدی و دکتر منصور هر دو بر تاثیرهای منفی این تحریم ها بر صنعت نفت و گاز اشاره کردند. پرسش من این هست که موارد مشخصی که صنعت نفت و گاز ایران از تحریم ها لطمه دیدند رو کجا میشه دید؟
من کلن با صحبت های آقایون موافق هستم، ولی باید دید که آیا در بفرض در 7 سال آینده تولید نفت ایران خیلی پایین خواهد رفت و ایران در واقع وارد کننده نفت خام خواهد شد. من فکر نمی کنم این درست باشه. به نظر من بزرگترین ضربه‌ای که ایران دیده از تحریم‌های اقتصادی و فشارهایی که تا حالا از طرف آمریکا وارد اومده این بوده که شرکت‌های بزرگ نفتی، شرکت‌های با نام به فرض بی پی یا اکسان موبیل یا شفران، اینها نتونستن وارد ایران بشن و به طور باید و شاید در ایران سرمایه‌گذاری کنند. تا موقعی که این شرکت‌های بزرگ نتونن وارد ایران بشن و سرمایه‌گذاری هنگفتی بکنن، نمیتونه تولید نفت ایران بیشتر از اون حدی که هست، تا حدود 4 میلیون بشکه در 2006 بالا بره. و درنچه میدان میمونه برای شرکتایی که در درجه‌های پایین قرار دارن، مثلا شرکتایی رده سوم حتی رده چهارم و از کشورهایی که زیاد از حریم اقتصادی آمریکا نمی‌ترسن، مثل هند، کشورهای مالزی و حتی کشورهای چین. این شرکت‌ها میتونن از نبودن حضور شرکت‌های بزرگ استفاده کنن و وارد ایران بشن و بتونن به ایران کمک کنن. ولی همونطوری که گفتم اینها نه تکنولوژی خوبی رو دارن و همین که نمیتونن اون مبالغ هنگفتی که لازم سرمایه‌گذاری بشه در دراز مدت به این دسترسی داشته باشن که بتونن طور بهینه، یعنی از بهترین طریق بتونن که به ایران کمک بکنن که تولید نفت افزایش بده. ولی بخوام بگیم که این تحریم ها باعث خواهد شد که در واقع در ایران هیچ گونه سرمایه‌گذاری نشه، درست نیستش و حتی میشه گفتش که با وجود اینکه فشارهای زیادی در ایران بوده، بسیاری از شرکت‌های غربی در ایران سرمایه‌گذاری کردن، چون سرمایه‌گذاری در ایران نسبت به کشورهایی که واقعا باز هستند، نسبت به کشورهایی که از طریق مناقصه‌های رقابتی پروژه‌های نفت و گاز رو در واقع اعلام می‌کنن، یعنی سرمایه‌گذاری رو جذب می‌کنن، اینها نسبت به اون شرایط مناسب سرمایه‌گذاری که میتونه بهترین رقابت رو جذب کنه استفاده زیادی کردن. شما اگر نگاه کنید این شرکت انی هستش که در ایران الان در دارخوین مشغول تولید نفت هستش، شرکت شل هستش که سالها در سروش و نوروز هست داره نفت تولید میکنه و شرکت استاتویل هستش که الان در منطقه اناران در منطقه ایلام چند تا حوزه نفتی بسیار خوب دارن. این شرکت تونست از مزیت‌های خاصی برخوردار بشه و در اونجا نفت تولید کنه و همونطور شرکت استاتویل.
آقای شیرخانی، الان کشورهای اروپایی زیر فشار آمریکا سرگرم این هستن که این شرکت‌هاشون رو قانع کنن که از ایران خارج شن، مثلا توتال این کارو کرده یا اینکه فرانسه در حال اجرای این مسئله است.
درسته، فشار هستش. اگر فشارها بیشتر بشه و با تمایلی که الان فرانسه و آلمان دارن در کمک به آمریکا برای در واقع افزایش تحریم‌ها بر علیه ایران، فکر کنم اوضاع بدتر بشه و این شرکت‌هایی که الان گفتیم در ایران فعال بودن، مثل توتال، مثل انی، مثل استاد اویل، اینها فشار بر این شرکت‌ها بیشتر خواهد شد و مایل نخواهند بود که در ایران سرمایه‌گذاری بکنن. و این میدان باز می‌کنه برای کی؟ میدان باز می‌کنه برای شرکت‌های درجه دوم، درجه سوم، شرکت‌هایی که در چین هستند، در هند هستند، از مالزی هستند. اینها به تحریم‌های آمریکا توجهی نخواهند کرد و در ایران سرمایه‌گذاری خواهند کرد. این شرکت‌ها می‌تونن به ایران کمک کنن که ادامه بده، ولی گفتم که به خور بهینه، به طور خوب، به طور ایدئال، نه این سرمایه‌گذاری صورت می‌گیره، نه اینکه اون نتیجه که یک کشوری که این همه ظرفیت داره، این همه ثروت نفت و گاز داره و می‌تونه یک وزنه سنگینی باشه در صحنه جهانی، از اون شرکت‌های بزرگ استفاده بکنه.
آقای دکتر اسدی، آقای شیرخانی گفتند با وجود فشاری که بر ایران در زمینه اقتصادی وارد میشه، ایران هنوز میتونه با استفاده از شرکت‌های دست دوم و دست سوم راهی برای فرار از این تحریم‌ها رو پیدا کنه. پرسش من این است که با در نظر گرفتن تهدیدهای آمریکا و برخی کشورهای اروپایی مبنی بر شدت دادن به تحریم‌ها، در چه زمینه این کشورها میتونن فشارهای اقتصادی رو بر ایران بیشتر کنن؟
به نظر من میاد آنچه را که آقای شیرخانی به اشاره می‌فرمایند مرحله‌ای است که ما الان پشت سر داریم. یادآوری می‌کنم که تحریم‌هایی که الان متأسفانه علیه کشور ما اتخاذ شده است، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل هست و این دیگه فشار آمریکا یا فشار اروپا نیست. یعنی از این پس هر کسی که این تحریم‌ها رو رعایت نکنه یک مقصر و خطاکار در عرصه بین‌المللی. مثالش رو عرض بکنم، به چه علت فکر می‌کنید که این نیروگاه بوشهر ساختنش به عقب افتاده از سوی روس‌ها که بارها دفاع کردند از ایران در مجامع مختلف؟ علتش تحریم هاست که امروز بین‌المللی است. به چه علت هست که خط لوله صلح و نیاز شدیدی که هند داره به سوخت این خط لوله کشیده نمیشه؟ به چه علت هست که چینی ها علی‌رغم اینکه فوق العاده احتیاج به واردات انرژی دارن اظهار تمایل میکنن برای اینکه در ایران سرمایه گذاری کنن، اما کدوم این اظهار تمایل ها در ماه های اخیر دست کم جنبه عملی به خودش گرفته است؟ من برعکس آنچه که آقای شیرخانی میفرمایند فکر میکنم متاسفانه کشور ما وارد مرحله بسیار بسیار خطرناکی شده است. فرمودید که تحریم ها رو بعد از این جامعه بین الملل چه خواهند کرد. من متاسفانه اون چیزی که بسیار واهمه دارم این است که چیزی باقی نمانده است تا اینکه این کشورها کم کم متوجه صنعت نفت و گاز ما بشود و اگر حمله بدین بشود، بزرگترین فشار بر مردم ایران وارد خواهد شد.
منظورتون چی است؟
اگر این صدمه بیشتری به صنعت نفت و گاز ما بخوره، در شرایطی که اقتصاد ما 80% دست کم به صنعت نفت و گاز متکی است، خب این کمر اقتصاد ما اگر بدین طریق بشکنن، ضرر اصلی رو مردم میبرن. چرا ضرر اصلی رو مردم میبرن؟ چون درآمد وقتی که کم میشود، سهم کمتری وارد اقتصاد ملی ما خواهد شد و مثلا وقتی که این تحریم ها به این طریق گسترش پیدا بکنه، تولید کمتر خواهد شد در کشور، چون سرمایه گذاری کمتر خواهد شد، کالاها گرونتر خواهند شد.
آقای دکتر منصور، یک نظریه مطرح میکنه که ایران با داشتن 50 تا 60 میلیارد دلار درآمد نفتی در سال میتونه با تامین نیازهای اولیه خودش در برابر این تحریم ها مقاومت کنه. تا چند از این نظریه قابل قبول هست؟
درآمد نفتی به چند علت تاثیر خودش رو از دست میده. اینایی که فهمیدیم درآمد 60 میلیارد دلار در سال عملا برای ملت ایران هیچ افزایش سطح زندگی به ارمغان نیاورده، بلکه قیمتها را بالا برده، بیکاری ها افزایش پیدا کرده و به جز اقلیتی که راه ها و کانالهای ویژه‌ای برای استفاده از این درآمدهای بادآورده دارند، عموم مردم دچار پیامدهای گرانی هستند. از طرف دیگر قیمت خرید دلار در سطح جهانی پایین اومده، در نتیجه قدرت واردن ایران کمتر می شود، وانگه ایران به خیلی از بازارها راه پیدا نخواهد کرد برای به وارد کردن کالاهاش. به این ترتیب نظام بانکی ایران فلج خواهد شد، اعتبار برای ایران گشوده نخواهد شد، حتی این پولی که در دستش است گرهی از مشکلاتش باز نخواهد.
آقای شیرخانی، ایران تا به حال در منطقه آسیای میانه از اجرای اون نقشی که میتونسته در زمینه انرژی بازی کنه عقب مونده و بسیاری از خط لوله‌های انتقال نفت و گاز در این منطقه ساخته شدن که زیر فشار آمریکا ایران از شرکت در این پروژه ها باز داشته شده. به نظر شما در دراز مدت تغییر و تحولاتی که در زمینه انرژی در منطقه آسیای میانه به وجود اومده و عملی شده برای ایران چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
متاسفانه ایران موقعی که میتونست مسیری باشه برای صادرات نفت از کشورهای آسیا میانه نتونست کاری بکنه. بعد از فروپاشی شوروی، به جای اینکه بیاد یک لوله گاز رو درست بکنه از ترکمنستان به خلیج فارس، یا اینکه تعهد کنه که مثلا نفت و گازی که در ترکمنستان تولید میشه اینو در شمال ایران استفاده بکنه و به جاش نفت و گازی رو از خلیج فارس، یعنی از حوزه جنوب بفروشه، این کارو نکرد و در واقع به این مسئله به صورت یک تجارت بیشتر نگاه میکرد تا اینکه یک دارایی استراتژیکه. و از طرف دیگه هم اگه از ترکمنستان بگذاریم به قزاقستان نگاه کنیم و آذربایجان، کشوری که یه مقداری هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی با ایران زیاد رابطه نزدیک ندارن، این کشورها اون از شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های اروپایی استفاده کردن برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفتی و گازیشون، مایل نبودن که اون نفتی رو که تولید میکنن از طریق ایران بگذره، به خاطر اینکه آمریکا به این شرکت‌ها فشار آورده بود و گفته بود که نه، شما بهتره که از مسیر ایران نفت و گاز تون استفاده نکنید و از طریق ترکیه یا از طریق روسیه این کارو بکنید. و این شرکت‌ها هرچند که ایران میتونست بهترین مسیر باشه، کوتاه‌ترین و از نظر اقتصادی هم باصرفه‌تر باشه، هزینه‌های زیادی کردن و همونطوری که می‌دونید لوله باکو جیهون رو درست کردن و این لوله میتونه از طریق ترکیه به اروپا وصل بشه و هم به اروپای شرقی بره و همین که به ایتالیا و اسپانیا و جاهای دیگه بره. ایران نتونست از این استفاده بکنه، باز به خاطر فشارهای آمریکا و عدم توانایی ایران، یعنی همش فشار آمریکا نبوده، این در واقع ایران هم مدیریت نداشته، هیچ وقت پروژه هم که میتونست درست بکنه نکرده. مثلا شما نگاه کنید حدود 15 سال پیش ایران وارد مذاکره شد با ترکمنستان که یک خط گاز رو از ترکمنستان درست کنن به ترکیه و این خط لوله هنوز انجام نگرفته. در نتیجه میشه گفتش که ایران بی بهره مونده. و از نظر فروش گاز ایران به ترکیه، در واقع ایران فقط میتونه مقدار محدودی گاز به ترکیه بفروشه. الان اگر نگاه کنیم باز تولید گاز ایران در شرایطی واقعا نیستش، در حدی نیستش که بتونه گاز رو صادر بکنه به جای دیگه. میدونید که در حوزه فارس جنوبیش سرمایه گذاری شده، ولی باز تقاضای ایران برای گاز همیشه رو به افزایشه. یکی این که به خاطر اینکه قیمت گاز مصرفی در ایران خیلی پایینه، در نتیجه این باعث میشه که به فرض زمستون به جای اینکه کسی بیاد صرفه جویی کنه در استفاده از گاز، هیچ صرفه جویی انجام نمیگیره، همیشه بخاری رو روشن میذارن، همیشه شوفاژ رو روشن میذارن، تابستون هم همینطور وسایل سرمایش همیشه کار میکنن. و از طرف دیگه هم میبینیم که با سرمایه‌گذاری نشده و از زمستون که میشه ایران مشکلات تهیه گاز داره، یعنی فشار گاز پایین میره به خاطر بالا بودن تقاضا و این عرضه صورت نگرفته. در نتیجه وقتی که صحبت میکنین که در مورد افزایش صادرات گاز به ترکیه، از کجا این گاز خواهد اومد؟ باید سرمایه‌گذاری انجام بگیره که این گاز تولید بشه و بعد از برآوردن تقاضای داخلی این بتونن به کشورهای دیگه بفروشن. و این مسئله فروش گاز به هند و پاکستان هم درسته که درباره این لوله صحبت میکنن، ولی آیا این گازی که به پاکستان و هند میخوان صادر بکنن از کجا خواهد اومد؟ بسته به اینه که شما ببینید میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری بکنه نه فقط لوله رو بسازین، بلکه باید حوزه‌ی گازی رو توسعه بدی و اون گاز رو در واقع استخراج کنی و اون رو باز مراحل فرآورش و پالایش بگذرونی که بتونی اینو صادر بکنی،
که اون هم احتیاج به صنعت خودشو داره.
بله بله، هم سرمایه‌گذاری هنگفت داره. باز همین که اگر شما اگر نگاه بکنیم این که الان فروش گاز از طریق لوله بسیار مناسبی نیستش، به خاطر اینکه اگر نگاه کنیم این که صنعت LNG خیلی پیشرفت کرده. مثلا شما اگر نگاه کنیم کشور مثل قطر کمتر از 15 سال پیش شروع کرد به توسعه میدان نفتی مشترکش با ایران، الان تا چند سال دیگه 77 میلیون تن LNG به دنیا صادر خواهد کرد. مثلا خود قطر میتونه یک لوله گاز رو به هند و پاکستان ایجاد بکنه. سال هاست که از قطر خواستن این کار بکنه و این کار رو نمی کنه، به خاطر اینکه شما اگر یک لوله گازی رو درست کنین و به یک مسیر مشخصی بره، شما نمیتونین این گاز رو به شخص سوم بفروشین. اگه مشکلات مثلا مرزی داشته باشین با اون کشور، ممکن اصلا گاز رو نتونین صادر کنین. الان خیلی با صرفه تره که از انرژی استفاده کرد تا از خط لوله، به خاطر اینکه شما وقتی که صنعت انرژی پیشرفته‌ای دارین و تانکرهای زیادی هم دارین، مثلا ناوگان تانکرهای وجود دارن، شما میتونید که در قسمت‌های مختلف جهان در دریاهای مختلف این تانکرها رو راه بندازین و هر کس بدن قیمت رو به شما داد اینو به اونجا بفرسته.
به پایان برنامه این هفته رسیده ایم. از مهمانان برنامه خواهش میکنم که جمع‌بندی خودشون رو در چند جمله کوتاه بیان کنن. آقای دکتر اسدی بفرمایید.
اینکه هر چقدر تحریم‌ها شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران رو سخت‌تر بکنه، آیا باعث خواهد شد که سرسختان در ایران ذره خودشون عوض بکنن؟ نه خیر، هرگز فکر نمی کنم. شرایط می تواند تا به نهایت سخت‌تر شود و حتی اگر نارضایتی اجتماعی در اثر این فشارها وجود داشته باشد، رژیم می تواند سرکوب و سخت‌تر بکنه بدون اینکه سیاستش رو تغییر بده. همچنان که مثلا الان در برابر سختی زندگی اجتماعی و در برابر اعتراض کارگران شرکت واحد، سیاست جناح آقای احمدی نژاد و سرسختان نه نرمش و تغییر سیاست، بلکه سرکوبه. متاسفانه می تواند وقتی که شرایط سخت‌تر شد در اثر تحریم‌ها، کماکان دولت آقای احمدی نژاد به چنین سرکوب‌هایی ادامه دهد.
آقای دکتر منصور،
انزوای بین‌المللی دولت ایران اون رو هرچه بیشتر زیر ذره‌بین جهانی قرار میده. از طرف دیگر علت منحرف شدن خط لوله‌ها از ایران هم در مورد لوله شمال از با هم در مورد لوله هند عمدتاً فقدان امنیت است در ایران. ضریب بی‌امنیتی در تمامی جنبه‌ها، امنیت سیاسی، امنیت تجاری، امنیت پولی، امنیت اقتصادی، حتی امنیت اخلاقی و فرهنگی در ایران در بدترین نمره‌های جهانی قرار دارند.
آقای شیرخانی،
فشارهای آمریکا و تحریم‌های آمریکا تونسته اثرات بسیار منفی در صنعت نفت گاز ایران داشته باشه و باعث بشه که ایران نتونه از اون توانایی بزرگی که در زمینه نفت و گاز داره استفاده بکنه. ولی این که آیا ایران در چند سال آینده، در 10 سال آینده وارد کننده نفت خام خواهد بود یا صادرات نفتش قطع شود، این فکر نمی‌کنم درست باشه. هنوز ایران دارای ذخایر بسیار گسترده نفت است و گاز همچنین. اگر تحریم اقتصادی صورت بگیره از طرف شورای امنیت، هرچند شرکت‌ها و کشورها زیر فشار بیشتری خواهند بود که مستقیما با ایران رابطه پیدا نکنند، رابطه نداشته باشند، رابطه تجاری نداشته باشند، ایران باز میتونه از طریق بازار سیاه به اون تکنولوژی که لازمه دست پیدا کنه، نه بهترین تکنولوژی ولی بلکه تکنولوژی که بتونه به تولید نفت و گازش ادامه بده دست خواهد یافت، هرچند با بهای گران، و به این تولید ادامه خواهد داد و میتونه سالهای سال به صادرات نفت ادامه بده.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان دکتر حسن منصور کارشناس اقتصادی در لندن، نصیر شیرخانی کارشناس انرژی و روزنامه‌نگار در بیروت و دکتر جمشید اسدی کارشناس اقتصادی در پاریس. و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی کردید. من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار می‌گویم. شب خوش.